سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی. تا این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو به ساعت 4 بامداد رسیدیم. برنامه نقطه عطف تقدیم به شما خواهد شد. شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در صحرای طبس عنوان این برنامه است.
نقطه عطف. به نام حضرت دوست که هرچه داریم و نداریم از اوست. شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیوی گفتگو سلام، در خدمت شما هستیم با برنامه نقطه عطف از شبکه رادیوی گفتگو و ازتون دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید. قصد داریم پیرامون شکست مفتحانه حمله نظامی آمریکا به ایران در صحرای طبس در اثر طوفان شن صحبت بکنیم و به همین مناسبت و به همین بهانه در خدمت مهمان ارجمند برنامه جناب دکتر محمد جانیپور هستیم که خدمتشون سلام عرض می‌کنم. جناب جانیپور سلام، خیلی ممنونیم که وقت شریفتون را به ما اختصاص دادید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه نقطه عطف، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب جانیپور. ما از این حادثه عظیم زیاد شنیدیم و همیشه و فکر کنم در ذهن همه مردم ایران و همیشه این صحنه و این حادثه عظیم وجود داشته و داره و هر موقع هم از اون یاد میکنیم احساس غرور خاصی به همون دست میده. اما اگر بخوایم به جوانب این حادثه عظیم بپردازیم و اون رو مورد بررسی قرار بدیم، نکات خاصی رو قطعاً حضرت عالی و همه کارشناسان عرصه دفاع مقدس خواهند داشت. ابتداءً به عنوان سؤال آغازین بحث و گفتگومون بفرمایید که انگیزه ها و اهداف تجاوز آمریکا در واقع در این حادثه چه بوده و به چه علتی آمریکا این حمله نظامی رو در واقع انجام داده که به شکست مفتزهانه خودش هم موجب شده و دچار شده.
در رابطه با این حادثه من اجازه بدید دیگه نکته کلی رو عرض بکنم تا به اهمیت بیشتر این حادثه پی ببریم که چرا ما باید این حوادث رو کار با شکافه بکنیم. در تحلیل عواملی که دشمن و استکبار جهانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش داشت تا به گونه جلوی رشد و پیشرفت انقلاب اسلامی رو بگیره و حتی انقلاب رو ساقط بکنه و دوباره مجددا نظام پهلوی و نظام شاهنشاهی که حافظ منافع بلوک غرب و استکبار جهانی بود و در کشور ایران روی کار بیاره، موارد متعددی، مسائل متعددی رو مطرح کردن، از جمله اون شورش های داخلی که در کشور اتفاق می افتاد، تحریم های اقتصادی که ما در همون سال اول انقلاب مواجهش بودیم و بعد مسئله جنگ تحمیلی که در سال دوم انقلاب بودیم. یکی دیگر از عواملی که به جد و به ذرس قاطع میشه از اون به عنوان یکی از مواردی که دشمن برای سرنگونی انقلاب اسلامی تلاشش که انجام بده، همین حادثه یه حمله نظامی و تحت عنوان کودتای نظامی بود که آمریکایی‌ها در طبس کار رو انجام دادن. البته آمریکایی‌ها برای انجام این اقدام نیازمند یک سری توجیهاتی بودن، بالاخره باید افکار و رسانه‌های بین‌المللی رو توجیه می‌کردن که مسئله در حقیقت تسخیر لانه جاسوسی سفارت آمریکای سابق توسط دانشجوی پیرو خط امام که امام‌خمینی رحمت الله علیه از اون تحت عنوان انقلاب دوم نام بردن، این جریان و اینکه ما یه تعدادی از این مسئولین سفارتخانه آمریکا رو به عنوان گروگان گرفتیم، هرچند که ما بخشی از اونها مثلا زنان رو و سیاه‌پوستان رو یک ماه پس از این جریان آزاد کردیم و یه تعداد اندکی از این افراد رو به عنوان حال گروگان گرفته بودیم تا نهایتاً آمریکایی‌ها شاخ رو یا برگردونن یا در حقیقت اموال متعلق به مملکت کشور جمهوری اسلام و ایران رو از بانک‌های خودشون که بلوکه کرده بودن آزاد کنن. و دنبال رایزنی‌های سیاسی بودیم، آمریکایی‌ها از این فرصت استفاده کردن و از این بهانه استفاده کردن و با هماهنگی با نیروهایی که در داخل داشتن از جمله نیروهای سازمان مجاهدین خلق این حمله نظامی خودشون رو ترتیب دادن که من در بخش دوم صحبتم به اهمیت این حمله و کیفیت اون هم اشاره خواهم کرد.
خواهش میکنم. خب قطعا ما در مورد این حادثه زیاد شنیدیم و حتی من یادم خیلی وقت پیشا فیلم این جریان هم از تلویزیون پخش شد، اما خب ممکنه کسانی باشن که کمتر در مورد چگونگی این حادثه شنیده باشن. اگر که حضرت عالی لطف فرمایید چگونگی این ماجرا و چگونگی این حمله را هم اشاره داشته باشید ممنون میشم.
بله، در رابطه با چگونگی این ماجرا باید به شما بگم که برنامه‌ریزی کاملا منظم و خیلی در حقیقت خوبی در رابطه با این جریان انجام شده بود. آمریکایی ها نیروهای خاصی رو حتی واسه این جریان آموزش داده بودن. چندین طرح برنامه واسه این جریان بود که از کدوم نقطه کشور اینها وارد بشن، آیا به صورت از طرف مثلا شمال، از طرف جنوب، از کجا وارد بشن، از کدوم یکی از کشوران همسایه کمک بگیرن که اگر احیانا دچار مشکلی شدن بتونن سریع به اون کشور فرار کنن و اینکه در داخل با چه نیروهای هماهنگ کردن. من اینها رو برای شما به ترتیب شرح میدم. نکته اول این که در حقیقت ما از تیر ماه سال 1358 شاهد این هستیم که یک دفعه حسن البرگ رئیس جمهور عراق ببخشید برکنار میشه، یعنی استعفا میده و بلافاصله صدام معاونش به عنوان رئیس جمهور عراق انتخاب میشه که این یک حادثه بسیار مهم در تاریخ عراق هست. در تاریخ عراقی که هر کسی روی صدر حکومت اومده با جنگ و خونریز اومده، یک دفعه شما میبینید که با یک نامه استعفا مثلا یک رئیس جمهور عوض میشه و یک جمهور دومی روی کار میاد که بعدها اسنادی که در جنگ عراق و کویت فاش شد نشون داد که این جریان با حمایت آمریکایی ها بود. یعنی آمریکایی ها از همون زمان سعی کردن در یک از کشورهای همسایه ایران یک نفر رو به عنوان حامی خودشون داشته باشه. این نکته اول.
بله.
و از اون طرف بعد از جریان گروگانگیری لانه جاسوسی آمریکایی ها سعی کردن کشور عراق رو تجهیز بکنن، آماده بکنن برای یک حمله نظامی کوچیک و یک فشار به ایران که نهایتاً به خواسته های اونها تن بده و به عنوان یک اهرم فشار بالا سر ایران ازش استفاده بکنه. بعد از جریان تصفیه لانه‌جاسوسی و زمانی که آمریکایی ها تصمیم گرفتن یک کودتای نظامی در ایران داشته باشن و بیان و حال گروگان های خودشون رو هم آزاد کنن و هم یک ضربه به کشور ایران بزنن، از اون طرف با عراقی ها هم هماهنگ کردن که در شب این جریان و در فردای و این واقعه اون حمله نظامی خودشون داشته باشن و در این مطلب در مصاحبه های طارق عزیز معاون صدام که بعد از جریان جنگ تحمیلی صحبتی کردیشون خودش صراحتا ذکر کرده که ما در جریان حمله نظامی آمریکایی های در تبس که منجر به شکست اونها شد، ما نیروهای رژیم به اثر آماده بودن که در صورت موفقیت حمله نظامی خودشون شروع بکنن. این نکته اول. نکته دوم هماهنگی هایی که در داخل صورت گرفته بود با نیروهای سازمان مجاهدین خلق که بعداً به عنوان نیروهای منافقین شناخته شده بودند. این که این افراد از قبل اومده بودن از به خدمت شما که ورزشگاه شهید شیرودی در نزدیکی لانه جاسوسی رو از قبل ارجاعه کرده بودن، کرایه کرده بودن، اون شب چراغ‌ها رو روشن کرده بودن برای اینکه هلیکوپترهای آمریکایی بتونن به راحتی در این ورزشگاه بشینن. تعداد زیادی ماشین سنگین و سبک رو کرایه کرده بودن که در حقیقت در اون شب حادثه بتونن در اطراف تردد کنن و در اطراف لانه‌جاسوسی موضع بگیرن. نیروهایی رو از قبل آماده کرده بودن که چهارراه‌های منتهی به لانه‌جاسوسی رو مسدود کنن که نذارن نیروهای انقلاب و سپاه خودشون رو به اون برسونن و کمک بکنن و اقدامات متعدد دیگه‌ای که متأسفانه چون البته به عبارتی باید بگیم خوشبختانه چون این حادثه اتفاق نیفتاد، یعنی چون هلیکوپترهای آمریکایی در صحرای طبس توسط مأموران الهی، اون ریگ‌های بیابانی که امام خمینی رحمت الله علیه از اونها تعبیر کردن به مأموران الهی اونجا منهدم شدن و نتونستن عملیات رو انجام بدن، از این طرف مراحل بعدی عملیات هم در حقیقت انجام نشد و خدا رو شکر کشور ایران و انقلاب اسلامی و نظام و مردم از این حادثه عظیم و از این تدبیر پلیدی که شیطان بزرگ برای اونها چیده بود نجات پیدا کردن و چون این حادثه اتفاق نیفتاد، لذا ما الان از خیلی از زوایا و جوانب و حاشیه های این جریان بی اطلاع هستیم و نهایتا اطلاعات مختصری داریم از این که مثلا مصاحبه هایی که انجام شده و نیروهای منافقین اعلام کردن که بله ما مثلا در جریان حادثه طبس چه آمادگی هایی داشتیم و اطلاع داشتیم. یک نمونه دیگه از اطلاع داشتن این افراد جریانی هست که در حقیقت بخشی از توده ای هایی که همچنان در ارتش وجود داشتن رو و مخفیانه داشتن خیانت ها و ضربات خودشون رو به انقلاب می دادن، از جمله فرمانده این یکی از بخش های نیروی هوایی ارتش که در اون شب حادثه رادارهای از منطقه دریای عمان تا صحرای طرس رو به گونه‌ای خاموش کرده بود که هواپیمای عراقی، هواپیمای آمریکایی در این مسیر مشخص نشن، و همچنین فردای روز حادثه یعنی روز ششم اردیبهشت ماه که در حقیقت شبش اون هلیکوپترها منهدم شدن،
بله،
سریعاً هواپیماهای رو البته با دستور بنی صدر با هماهنگی بنی صدر هواپیماهای نظامی رو میفرسته به اون منطقه تا هلیکوپترهای باقی مونده، اسناد باقی مونده، مدارک باقی مونده رو منهدم بکنن و اجازه ندن که چیزی در اختیار در حقیقت خزانه ها قرار بگه. که در این جریان شهید منتظر قایم فرمانده سپاهیگز هم اینجا به شهادت میرسه و ناجوان مندانه اینجا قربانی این حادثه میشه.
درسته. بعد جناب جانی پور اشاره کرده بودند که هواپیماهایی که آمریکا در این حمله نظامی خودش استفاده کرده بود از هواپیماهای مستعمل و یه جورایی تقریبا از کار افتاده بوده. نظر حضرت علی در مورد این نکته رو هم میخوام بدونم.
ببینید من این صحبت رو هم من شنیدم،
بله،
و خیلی متعجب شدم برای اینکه این مطلب در حقیقت رو در هیچ کدوم از این کتاب‌های تاریخی نخونده بودم و اصلا کلا با عقل هم یه نظر این مسئله بعید به نظر میاد. و از اون طرف اظهار تأسفی که فرماندهان نیروی نظامی آمریکا، رئیس جمهور آمریکا بعد از این جریان میکنن و گزارش های متعددی که از طرف مسئول فرماندهان نیروی نظامی آمریکا قبل از این جریان، کتاب هایی که منتشر کردن، مطالبی که نوشتن، اون تلاشی که تیم زبده ای رو بفرستن، تیم های خاصی رو فرستاده بودن، چطور ممکنه این تیم های خاصی رو با هواپیماهای مسلح به دست دوم بفرستن وقتی کشوری میاد برای این جریان اینقدر برنامه ریزی میکنه که کشور همسایه عراق رو آماده میکنه، در داخل مجاهدین رو آماده میکنه، اینقدر برنامه ریزی میکنه سر این جریان، بهترین نیرو رو میفرسته، رادارها رو خاموش میکنه، بهترین موقعیت جغرافیایی ایران آماده میکنه و و و هزاران هزار اقدام دیگه ای که میگم چون حادثه اتفاق نیفتاد ما از خیلی از زوایاش بی اطلاع هستیم. یه مقدار این مسئله خیلی بعید به نظر میرسه که نیروی هوایی آمریکا بیاد از هواپیماهای دست دوم و مستهلک خودش استفاده بکنه.
درست.
و اتفاقی هم که در حقیقت در صحرای طبس افتاد هلیکوپترها بودن که در حقیقت اون طوفان باعث شد که اینها نتونن خوب سوختگیری بکنن و اینها با هم برخورد کردن چند تا از هلیکوپترها و چون در حقیقت وضعیت اون تیم عملیاتی از حالت آماده باش یک مقداری ساقط شد، دستور دادن که عقب نشینی کنن و هواپیماها هیچ مشکلی نداشتن، هواپیما سالم اومدن بعدم سالم پرواز کردن، هلیکوپترها بودن که اینجا دچار سانحه شدن. البته این اطلاعاتی که من هم عرض میکنم با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارکی که تا حالا خوندم.
بله، این حادثه حمله نظامی آمریکا به ایران در صحرای طبس درست در واقع بعد از اشغال لانه جاسوسی آمریکا در تهران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و حالا خلاصه اون جریان گروگانگیری در واقع جاسوسان بوده که به اسم دیپلمات در ایران فعالیت می‌کردند. این جریان تسخیر لانه جاسوسی و خود این شکست مفتزهانه آمریکا در صحرای طبس چقدر نقش داشته در آغاز جنگ تحمیلی و علل خصوص تحریک صدام توسط آمریکا و در واقع شروع جنگ با ایران؟
ببینید من در قسمتی از صحبتم اشاره کردم بر این که روی کار اومدن صدام در عراق با حمایت آمریکایی ها بود. تجهیز کشور عراق قبل از شروع جنگ تحمیلی، چون ببینید کشور عراق کشوری بود که وابسته به شرق بود و تجهیز شوروی ها میدادن، ولی یک دفعه شما ببینید که بعد از روی کار اومدن صدام در حقیقت نمایندگان کشور عراق با نمایندگان کشور فرانسه ملاقات میکنن و تعدادی هواپیمای میراج میخرن. خب فرانسه کشور بلوک غرب کرده بود. بعد از اون طرف میبینیم که با ایتالیایی ها و همچنین آلمانی ها وارد مذاکره میشن مبنی بر دریافت یک سری مثلا مواد شیمیایی. اینها همه اسنادی هست که موجود داره و قبل از جنگ تحمیلی. من این سوال رو از شنوندگان محترم می‌پرسم که کشور عراقی که بلوک شرقی هست و هنوز جنگ تحمیلی هم واقع نشده، چطور میتونه با کشورهای فرانسه و آلمان و ایتالیا که بلوک غربی هستن رابطه داشته باشه؟ خب معلومه اینها با یک سیاستی و در حقیقت بلوک غربی که داره اینها رو هدایت میکنه و آمریکایی‌ها هستن که دارن این برنامه‌ریزی رو انجام میدن و در طول جنگ هم که دیگه این جریان به اثبات شد و مشخص شد. اون مصاحبه‌ای هم که از طالب عزیز مطرح کردن مبنی بر این که عراقی ها آماده بودن که در شب جریان واقعه طبس حمله خودشون شروع بکنن، همه نشون دهنده این هست که در حقیقت یکی از عوامل زمینه ساز شروع جنگ تحمیلی همین نوع عدم موفقیت آمریکایی ها در واقعه طبس و در کودتاها بود. در حقیقت این اصطلاحی که شما خیلی شنیده باشید و اون مسئولین سیاست خارجه آمریکا خیلی اشاره میکنن که همه گزینه ها روی میزه و ما همه گزینه ها رو بررسی میکنیم، منظورشون از این همه گزینه ها همون گزینه هایی هست که در سال 58 و 59 در کشور ایران راه انداختن و نهایتاً چون موفق نشدند، چون کودتای شبکه نقاب که اشتباه نارو کودتای نوجه گفته میشه، اون کودتا شکست خورد و لو رفت، چون کودت این حمله نظامی آمریکا در طبس شکست خورد، چون تحریم اقتصادی نتونست انقلاب رو زمین بزنه و این عدم موفقیت ها همه باعث شد که جنگ تحمیلی رو شروع بکنن که شما در نهایت ببینید جنگ تحمیلی هم باز در حقیقت با پیروزی ایران که حالا بحثش مفصله، ما قبلا در برنامه‌های قبلی به این مسئله اشاره کردیم، با پیروزی ایران و عدم موفقیت آمریکایی‌ها انجام شد و همه این گزینه‌ها گزینه‌هایی بود برای مبارزه با انقلاب اسلامی که خدا رو شکر هیچ کدومش به سرانجام نرسید.
درسته. بعد به صدور دستور بمباران هلیکوپترهای بجامانده توسط بنی صدر اشاره فرمودید و در واقع این میشه گفت یه برگی از خیانت‌های بنی صدر بوده، یه برگ دیگری از خیانت‌های بنی صدر بوده. پیرامون این موضوع هم توضیح میدید که بالاخره این دستور رو چرا بنی صدر صادر کرد و چرا این خیانت رو در واقع مرتکب شد؟
بله، عرض به خدمت شما که ببینید، من اشاره کردم که آمریکایی ها از قبل با نیروهایی که در داخل داشتن حمایت هماهنگی کرده بودند و این آمادگی رو تقریبا نیروهای درونی، یعنی نیروهای سازمان مجاهدین خلق و برخی از توده‌ای‌ها داشتند. ولیکن این مطلب که چطور خبر این جریان به بنی صدر رسید، ببینید اون جریان شب وقتی اتفاق افتاد،
بله،
خب اون تو اون بیابون که کسی نبود حالا خبر رو بخواد منتقل بکنه و در حقیقت فردا اون جریان، یعنی روز ششم اردیبهشت ماه، اون بومی های محل بودن که جریان رو به اطلاع ژاندارمری و پاسگاه سپاه و ارتشی که تو اون منطقه برسوندن و فرماندهان نظامی اون پاسگاه ها هم برای سرکشی دیگه واقعا آیا همچین واقعی بوده، آیا اصلا اینجا هواپیمایی نشسته و جریان چی بوده رفتن اطلاع. یعنی هنوز کسانی که در داخل بودن، نیروهای انقلابی، اصلا از ماهیت ماجرا خبر نداشتن، ولی میبینین که صبح زود اون فردای اون جریان شکست مثلا و در حقیقت نابودی هلیکوپترها، میبینیم که سریعا بنی صدر تماس میگیره با فرمانده نیروی هوایی ارتش و سریعا دستور میده که دو فرمان هواپیمای جنگنده برن در فلان منطقه فلان مشخصات، تعدادی از هلیکوپترهای آمریکایی نشستن و اونجا رو بمبارون بکنن. چه کسی این خبر رو به بنی صدر میرسونه؟ این سوالی بود که از نمایندگان مجلس در تاریخ 31 خردادی که میخواستن بنی صدر از بکنن، اونجا همین سوال رو مطرح کردن. آیا بنی صدر چه کسی این خبر رو به تو رسوند؟ هنوز نیروهای انقلابی خبر نشدن، ولی چه کسی این خبر رو به تو رسوند؟ همه اینها نشون میده که بنی صدر ارتباط داشت با اونها، بنی صدر رابطه اونها بود و آمریکایی ها رابط داشتن در دفتر بنی صدر و از اون طرف فرمانده نیرو هوایی ارتش، یکی از فرماندهانش البته، که بعدها هم حکم در حقیقت ایشون اومد و معلوم شد، در دادگاه محاکمه شد با عنوان خائن و همه این جریان نشون میده که اینها دستای پشت پرده ای که چطور میخواستن به انقلاب ضربه بدن، ولی کن در حقیقت ظهر الحق و اینجا حق ظاهر شد و حق باقی مون و همیشه حق در جامعه باقی میمونه و هیچ وقت حق رو نمیشه خاموش کرد، هیچ وقت نور حق رو نمیشه خاموش کرد و از بین برد. اینها نشونه هایی از این جریان هست که نشون میده چطور انقلاب اسلامی با موانع و فراز و نشیب های متعددی مواجه شده، ولیکن این اراده خداوند بر این واقع شده که دین حق باقی بمونه و باطل نابود بشه.
بله، خیلی متشکرم. در صحبت های قبلیتون به جریان شبکه نقاب که حالا فرمودید هم که اشتباهاً کودتای نوژه در واقع یاد میشه اشاره کردید، یه توضیح هم پیرامون این جریان بفرمایید جناب جانی‌پور.
بله، من یالا به عنوان حسن ختام بحثی که خدمت شما داشتیم باز به همین نکته اشاره میکنم، هرچند که فکر کنم در برنامه قبلی هم باز راجع به این جریان صحبت شده.
بله.
باشه و یاشن، و حالا برای شنوندگانی که تازه شنونده برنامه ما شدن من این نکته رو اشاره میکنم که در حقیقت یکی دیگر از اقداماتی که برای مبارزه با انقلاب در کشور جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی در سال 58-59 داشت اتفاق می افتاد بود که از تعدادی باقی مونده فرماندهان ارتشی که همچنان تعلقاتی به رژیم شاهنشاهی داشتن استفاده کردن برای اینکه کودتاهای نظامی رو در کشور راه اندازی کنن، که از جمله این کودتاها کودتایی بود که یک سری از فرماندهان نظامی و فرماندهان نیروی هوانیروز و حتی نیروی زمینی دست دست هم دادن تا کودتایی رو راه اندازی کنن و بیان بخش های مهم کشور از جمله مثلا بیت امام خمینی در جوانان، ریاست جمهوری، مجلس، جای مختلف رو منهدم بکنن و از بین ببرن، که این جریان چون در پایگاه هوایی شهید نوژه همدان کشف شد.
بله.
لذا اشتباهاً این غلط مصطلح در ذهن خیلی از افراد جا افتاد که آقا کدوم کودتا؟ هم کودتایی که در پادگان شهید نوژه بود که تحت عنوان کودتای نوژه مطرح شد، و حالا انشاءالله که این غلط مصطلح هم اصلاح بشه
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب جانی‌پور. فقط اگه لطف بفرمایید در یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید با توجه به اینکه نکات مهمی در این ماجرای حمله نظامی آمریکا به ایران در صحرای طبرس نهفته است، یه جمع‌بندی کلی اگر
نهایی من برای بحث اگر بخوام داشته باشم این هست که در حقیقت در پی ظهور و وقوع انقلاب اسلامی در ایران، چون منافع بسیاری از کشورها از جمله استکبار جهانی به خطر افتاد در منطقه خاورمیانه و به خصوص در منطقه خلیج فارس، لذا اقداماتی صورت گرفت برای مبارزه با این انقلاب که از جمله اقدامات حمله نظامی اونها بود که تحت عنوان حمله نظامی به طبرس، کودتای طبرس هم حتی مشهور شده و گفته شده. بهانه این جریان چه بود؟ بهانه این جریان آزادی گروگان‌هایی بود که ما از لانه جاسوسی گرفته بودیم، هرچند که این بهانه هم بهانه خوبی نبود، چون خیلی از کشورها مسئله رو مطرح کردن، حتی با آمریکایی‌ها، خود مردم آمریکا در پی شکست این جریان انتقاد کردن که چرا شما وارد مذاکرات سیاسی نشدین، چرا شما شاه رو که مردم ایران تقاضا داشتن شاه رو برگردین چرا برنگردونید تا این در حقیقت سفرهای کشور عراق آزاد، کشور عراق آزاد بشن برگردن. یعنی این بهانه ای بود که اصلا بهانه خوبی هم برای این جنون و مورد انتقاد و اعتراض مردم آمریکا و خیلی کشورها قرار گرفت، ولی کن به هر حال آمریکایی‌ها از این بهانه استفاده کردن و حمله نظامی خودشون به کشور ایران شروع کردن، که چون اینجا واقعا دیگه امداد الهی بود و اون طوفانی که در صحرای طبرس اتفاق افتاد و ریگ‌ها مأمور خدا شدن تا این هواپیما و هلیکوپترها دچار سانحه بشن و نتونن اون عملیات نظامی خودشون رو شروع کنن.
خیلی متشکرم جناب دکتر جانی‌پور، ان شاءالله که در برنامه‌های بعدی هم باز هم بتونیم در خدمت حضرت عالی باشیم.
ان شاءالله.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
پس از اشغال لانه جاسوسی آمریکا در تهران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، با دستور مستقیم کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا و با گسیل عده‌ای تفنگدار دریایی آموزش دیده به صحرای طبرس، ایران را مورد حمله قرار داد. اما در چنبره امداد الهی گرفتار شده و در صحرای طبرس و در میان بیابانهای کویر دچار طوفان شن گردیدند و پس از برخورد یک هواپیما و یک فروند هلیکوپتر و آتش گرفتن هر دو، بقیه هواپیماها از منطقه فرار کردند. بخشی از اسناد، تجهیزات و هلیکوپتر رو نیز اجساد تعدادی از تفنگداران آمریکایی بر جای ماند. خب شنوندگان عزیز و محترم، خیلی ممنون و سپاسگزاریم. به این امید که ما رو در برنامه‌های آتی هم همراهی کنید، از محضر یکایک که شما شنوندگان عزیز و محترم مرخص میشیم. در پناه خدای متعال باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. میان برنامه سمت اندیشه آماده پخش در این لحظه تقدیم به شما گرامیان خواهد شد، فرازی از بیانات مقام معظم رهبری.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه و
نوری به سمتی بینه. اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
ما خوشبختانه در محیط زندگی خودمون امروز الگو داریم، الگوهای برجسته‌ای داریم. ما دیگه امروز دچار فقد الگو نیستیم که بریم سراغ فلان آدم تاریخی بیگانه. امروز در زندگی خودمون، جلو به چشم خودمون، شهدای هسته‌ای ما یکی از الگوهای بزرگه. شهید چمران یک الگوست، شهید آوینی یک الگوز، شهید حجاجی یک الگوز. ببینید از انواع و اقسام الگوها در اختیار ماست. عزیزان من، جوانی هوشمند و پر انگیزه و مؤمن و همه کسانی که در مجموعه تعلیم و تربیت میخوان نقش ایفا کنند، یک جنگ وجود دارد الان. این جنگ رو جدی بگیرید. یه عده‌ای میخوان لالایی بخوانند که ما خوابمون ببره، نفهمیم دشمن مشغول چه کاری است. در عرصه تربیت انسانهای والا، انسانهای با همت، انسانهای رشید و شجاع، انسانهای با هدف، در عرصه این تربیت مهم، این کار عظیم، یک جنگی برپاست. یه عده‌ای میخوان درست عکس این تحقق پیدا کنه. جوان مؤمن، جوان مسلمان، جوان ایرانی با این خصوصیات پرورش پیدا نکنه. دارن تلاش میکنن از راه‌های مختلف. این مسئله هویتی که بنده مکرر روی اون تکیه میکنم ناظر به این مسئله است. دانش آموز ما بایستی با احساس هویت ملی رشد کنه و تربیت پیدا کنه و بزرگ بشود و پیش برود. وقتی احساس هویت کرد، یک جوان از انحراف، از خیانت، از سستی و تنبلی پرهیز خواهد کرد. عمده این اشکالاتی که گاهی پیش میاد به خاطر این است که اون احساس هویت حقیقی، احساس هویت ملی در یک انسان وجود نداره. وقتی احساس هویت وجود نداشت، دیگران میتوانند او رو به این سمت و اون سمت میکشد از هر طرف، چون پرکاهی مرا وسوسه این و آن دمدمه خیشتن. احساسات هست، غرایز هست، انگیزه های درونی هست، شیطان هوای نفس ما هست، از بیرون هم ده ها دست ما رو به این سمت و اون سمت میکشه. اون چیزی که نمیگذاره ما منحرف بشیم اون پایبندی ماست، احساس و هویت ماست. جوان رو اینجوری باید تربیت کنید، شما باید تربیت کنید.
لحظات بسیار خوبی